با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی تهران سلام، خیلی خوش آمدید به گفتاور. خدای بزرگ رو شاکریم که این توفیق رو پیدا کردیم باز هم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از مجموع برنامه‌های گفتاور و حدود کمتر از یک ساعت دیگه با شما همراه هستیم. دعوت می‌کنم که حتما گفتاور امروز رو بشنوید. ۳۰۹۴ سامانه پیام کوتاه ما هست. حتما محبت بفرمایید آرا و نظرات ارزشمندتون رو از این طریق با همکاران من در میون بگذارید و به ما کمک بکنید که برنامه های تولید بکنید که رضایت خاطر شما رو همراه خودش داشته باشه. همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما سامانه روابط عمومی هست که از این طریق هم میتونید با همکاران من در ارتباط باشید و نقطه نظرات ارزشمندتون رو با ما به اشتراک بگذارید. اگر تمایل دارید برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران به ویژه رادیو تهران رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه‌ها به شکل زنده، اگر فرصت نکردید و برنامه‌ای رو از دست دادید، به بایگانی برنامه مراجعه بکنید و برنامه مورد نظرتون رو بارگذاری بکنید و بشنوید. امیدوارم که امروز هم با ما همراه باشید تا پایان برنامه گفتگو. امروز در برنامه گفتاور میخواییم به یک اتفاق بسیار بسیار مهم بپردازیم. بودجه سنواتی، بودجه سال 1403 و اولویت ها و الزاماتمون رو میخواییم بررسی بکنیم با حضور کارشناسان و صاحب نظران. حتما با ما همراه باشید و از طریق 3094 نظرات خودتون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. لایحه بودجه 1403 بالاخره در دولت نهایی شده و سه‌شنبه گذشته 14 آذر ماه با حضور رئیس جمهور کشورمون در مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه هم در مجلس مشخص شدند تا بررسی این لایحه بسیار بسیار مهم در دستور کار مجلس در ماه‌های پایانی خودش باشه. به همین مناسبت و نظر به اهمیتی که بررسی لایحه بودجه داره، برنامه گفتاورد امروز به واکاوی اولویت‌ها و الزامات بودجه سال 1403 اختصاص داده شده. ابتدای برنامه من دعوت می‌کنم یه بخشی رو همکارانم آماده کردن، این بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم مهمانان برنامه خدمتتون معرفی می‌کنم که به شکل حضوری محبت کردن در برنامه حاضر هستند و گفتگو رو با ایشون آغاز خواهم کرد. بفرمایید.
بودجه 1403 به مجلس رفته است. یکی از موارد مهم این بودجه توجه ویژه به مالیات است. آقای رئیسی در صحن علنی مجلس:
در بودجه 1403 توجه شده به اونایی که فرار مالیاتی دارند، مالیات نمیدن، کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن و مالیات و حقوق دولت و حقوق مردم رو پرداخت نمیکنن است. اصلا مسئله کسانی که حقوق بگیر دولت هستن، بعضن تبلیغ شده بود که میخوان مالیاتشون افزایش پیدا کنه، هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه 1403 وجود ندارد.
طبیعی است در شرایطی که دولت باید سهم درآمدهای نفتی را در بودجه کم کند، نیاز است تا درآمد مالیاتی بالا برود. البته این به معنی افزایش سهم مالیات نیست، بلکه دقت نظر در آن است. غیبی پور، کارشناس اقتصادی:
ما با یه فرایندی هر سال مثلا تصمیم بگیریم بین 2-5% سهم مالیاتی بودجه رو بیشتر کنیم. مثلا سال آینده قرار 52% بشه سهم مالیاتی. با یه برنامه‌ای واقعا سهم مالیاتی دو بودجه را به 60-70% برسونیم که واقعا قابل محقق است. 5 سال میتونیم 10% به این راه رو ادامه بدیم.
اما جامعه و کسب و کارها نسبت به این موضوع حساسن. بنابراین دولت باید جزئیات آن را بهتر بیان کند. رئیس سازمان برنامه بودجه در این باره گفته:
بنای دولت در سال آینده سختگیری مالیاتی و فشارهای جدید مالیاتی به مردم عزیز، کسبه و همچنین حقوق بگیران نخواهد بود. اولا درآمدهای پایین رو مالیات ازشون نمیگیریم، معافیت میدیم و برای طبقات بالاتر هم پلکانی مالیات میگیریم، یعنی مالیات متناسب با قدرت پرداخت و قدرت ایجاد درآمد و ثروت.
همچنین دولت سعی کرده است برخی معافیت‌های مالیاتی را برای طبقات پایین اجرا کند. جهرومی، سخنگوی دولت:
افزایش این کف معافیت مالیاتی کارکنان و کارگرانی بود که دریافت حقوق دارند به مبلغ 12 میلیون تومان در ماه، یعنی حدود 20% افزایش پیدا می‌کنه.
نظم و نسق دادن به مالیات، مخصوصا جلوگیری از فرار مالیاتی، قطعا درآمد دولت را افزایش می‌دهد و شفافیت امور مالیاتی هم کمک می‌کند تا نقش مردم در توسعه کشور بیشتر شود. علاوه بر سال 1403 در کل برنامه توسعه هفتم هم اهمیت مالیات بالاست. سخنگوی سازمان مالیاتی:
اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده 100 که در واقع محاسبه مالیات مقطوع برای بخشی از مؤدیان، یعنی مؤدیانی که کمتر از 150 برابر میزان معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات های مستقیم هستند، این مؤدیان رو معاف از تکالیف قانونی از جمله نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی کرده.
حالا منتظریم ببینیم دولت واقعا میتواند این مالیات ها را با همین روش وصول کند بدون آنکه به کسب و کارها زیان برسد و البته با کسری بودجه هم روبرو نشویم.
تشکر میکنم از همکارانم برای آماده کردن این بخش و مهمانان عالی قدر در استودیو هستند و گفتگوی برنامه رو آغاز میکنیم. آقای دکتر میلاد رضاپور، عضو محترم هیئت علمی و مدیر گروه دیپلماسی اقتصاد اندیشکده جهادی مهمان ما هستند در استودیو برنامه، به شکل حضوری حاضر شدن در برنامه هستند با ما تا انتها. انشالله خوش آمد عرض میکنم و سلام آقای دکتر، خیلی خیلی خوش آمدید.
با احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مهمان ارزشمند اون سرپ خانم قیصری که انشالله در خدمت شما خواهید.
خیلی ممنونم. خب آقای دکتر مهمان بعدی برنامه هم معرفی فرمودن، در سوی دیگر استودیو سرکار خانم زینب قیصری، کارشناس ارشد انرژی هم با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید خانم، سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، میهمان محترم برنامه، همچنین شنوندگان محترم. انشالله که مباحث خوبی مطرح شه و مفید فایده باشه.
انشالله. خیلی خیلی سپاسگزارم از هر دو مهمان عالی قدر که محبت کردند و به شکل حضوری در برنامه همراه ما هستند. مهمانانی هم به شکل تلفنی در خلال برنامه به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان خودش انشالله معرفی میکنم. اما با کسب اجازه از آقای دکتر رضاپور گفتگو رو با سرکار خانم قیصری آغاز میکنم. خانم قیصری، یکی از نکاتی که به ویژه در ماهای آبان و آذر خیلی راجبش بحث میشه، فصلی که بودجه تقدیم مجلس میشه، بحث اصلاح ساختار برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور هست. وقتی که از نظام بودجه ریزی در کشور صحبت میکنیم، بفرمایید که منظورمون اساساً چی هست و چه اشکالاتی بر نظام بودجه ریزی کشور وجود داره که چند سالی هست که همه کارشناسان خواهان اصلاح و بازنگری اون هستن.
خب بنده باید عرض کنم که بودجه در واقع مهمترین سند سالیانه اداره کشور هست.
بله.
و خب به مثابه یک کل منسجمی در اداره کشور هست و ضروریه که در گام اول بودجه در واقع شفاف و صیقلی باشه و یه پوشش حد اکثری از وظایف دولت رو در خودش داشته باشه. مستحضر هستین که طی 100 سال گذشته در واقع همیشه درآمدهای نفتی، درآمدهای دولت وابسته به درآمدهای نفتی بوده و دولت ها بخش قابل توجهی از بودجهشون رو از محل فروش نفت خام تامین میکردن.
بله.
در واقع به زبان دیگه اقتصاد ایران رو شما میتونید یک اقتصاد نفتی تعریف کنید. و خب این مشکل بوده، هست و باید در صدد رفعش بر بیاییم. رهبر معظم انقلاب هم خب بارها تأکید داشتن بر قطع وابستگی ما به بودجه نفتی، درآمدهای نفتیمون. من باید خدمتتون عرض کنم که درآمدهای نفتی از دو منظر تأثیر خودش رو بر روی بودجه میگذاره. یکی بحث در واقع خود درآمد دولت از فروش نفت هست و دوم تأمین ارزی هست که به واسطه فروش در واقع ارزی که دست دولت میرسه و از این دو طریق نقش آفرینی میکنه. خب مستحصل هستین که درآمدهای نفتی کشور 1% قابل توجهیش، تقریبا بیش از 50% سهم دولت هست، حدوداً در حدود 20-30% هم سهم توسعه صندوق ملی هست، 1% سهم شرکت ملی نفت هست که خب عموماً صرف سرمایه گذاری میشه در این شرکت، بخشی صرف سهم مناطق نفخیز هست و خب بخشش هم متفرقه مباحث پرداخت ایدانه و اینها هست. خب طبیعتاً اقتصاد ایران به دلیل وابستگی بودجه دولت به نفت با یک نوسانی روبرو هست. این یک سوی مطلب. یک سوی دیگه خب ما به هر حال تحریم هستیم و چون عمده تحریم روی نفت و فرآورده‌های نفتی هست، اینجا هم اثر خودش رو روی بودجه میگذاره و مطلوب این هستش که ما به سمتی بریم که اثرگذاری درآمد نفتی رو روی بودجه کاهش بدیم. متاسفانه نگاهی که قبل از این وجود داشت این بودش که بحث تحریم گذرا هست و شاید اگر که مدیران نگاهشون به این شکل بود که تحریم حالا حالاها رفتنی نیست، سیاست‌های دیگری رو می‌چیدن و ما الان در حال حاضر برای بستن بودجه با یک بخشی از مشکلات مواجه نبودیم.
بله.
خب الان هم الحمدلله وضعیت به این شکل شده که دولت تصمیم گرفته رویکرد رو عوض کنه، سهم مالیات رو در بودجه افزایش داده و چند سالی هست که به این سمت رفته و در حال حاضر فکر می‌کنم که به سمتی میریم که کم کم بگیم که پیشی میگیریم از درآمدهای نفتیمون و خب استقامت در این مسیر قطعا راهگشاست اگر که دولت با تمام مشکلاتی که میدونه و واقف هست که در این مسیر وجود داره بتونه نگه داره و افزایش بده این سهم رو. دقیقا اون اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور یه بخش خوبیش انجام میشه. یه بخش دیگرش هم بخش معافیت‌های گمرکی بوده، در واقع اتکای بودجه به درآمدهای غیر واقعی بوده که این بخش هم بخش مهمی هست. حالا من دیدم که در بودجه حدوداً 65 یورو یا 71 دلار در نظر گرفته شده بود و برای فروش نفتمون و این واقع بینانه بود و این منجر میشه که ما کسری پنهان در بودجه نداشته باشیم و اتفاق خوبی هست. مطلب دیگه بحث عدم وجود اطلاعات از سرمایه های دولتی هست که این رو هم باید انشالله به سمتش بریم. اینها به زعم من از عمده اصلاحاتی هست که باید صورت بگیره. یک اتفاق خوبی طی چند سال گذشته رخ داده بحث تفریق بودجه هست که در واقع دیوان محاسبات انجام داد. دیوان چند سالی هست که مقام معظم رهبری هم تقدیر داشتن که خب از زمان موعدش زودتر در واقع این تفریق رو داد. خب این خیلی میتونه
نکته دیگه هم که خیلی ها زحمت این نکته شما اشاره کردید که به شکل برش های 1/12 و 3/12
بله
داره تفریق رو ارائه میکنه و این خیلی میتونه راه
بله تقسیم میکنه، یک در واقع مثل یک پروژکتوری عمل میکنه که دولت میتونه پیش پاش رو ببینه، بهتر برنامه ریزی کنه و خروجی بهتری باشن.
بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحات شما سرکار خانم قیصری. آقای دکتر رضاپور، برای اینکه شروع سخن رو با شما داشته باشیم من یه پرسشی دارم و بعد حتما مقدمات فرمایشات شما رو هم خواهیم شنید.
اینکه
وقتی از اصلاح ساختار بودجه حرف میزنیم خب دقیقاً نشان دهنده این هستش که به هر حال نظام بودجه ریزی اون کارایی لازم رو نداشته و فاقد کارایی بوده. بفرمایید که مؤلفه‌های کارآمدی نظام بودجه‌ریزی چی میتونه باشه برای عملیاتی کردن اون چی کار باید بکنیم. نکاتی رو خانم قیصری بهش اشاره فرمودن، حضرت عالی هم در تکمله فرمایشات ایشون و هم در مقدمه فرمایشات خودتون مؤلفه‌های حائز اهمیت رو بر بشمارید.
بله، عرض سلام مجدد خدمت شما. خب خواهر بزرگوارمون فرمودن نکات بسیار مهمی رو. اما در بحث اصلاح قانون بودجه و خدمت شما عارضم که اینکه کارشناسان اقتصادی و بخشی از مسئولین در صدد اصلاح قانون بودجه هستند، این برمیگرده به عملکرد وزارتخونه و سازمان ها و نهادهایی که در راستای تحقق اهداف خودشون که بودجه ریزی بابت اون اهداف بهشون تعلق داده شده رو متاسفانه موفق نبودن. ببینید یه چند تا نکته رو ما در خصوص عرضم خدمت شما که بحث بودجه باید دقت داشته باشیم. بحث واقع گرایانه بودن تعاریفی که در خصوص اونها بودجه بهشون تزریق میشه. خدمت شما عرض کنم که بحث شایسته سالاری که از موضوعات مهمیه که باید قطعا لحاظ بشه در این موضوع. بعد ضمن این که دولت متناسب با عملکرد واقعی یک سازمان و عملکرد واقعی یک وزارتخانه و خدمت شما عرض کنم که بهش بودجه تعلق بگیره، ما یک سری اسناد راهبردی داریم که اینها تعرفه میشن برای دریافت بودجه، یعنی بر اساس اونها، بر اساس اون اهداف، بر اساس اون برنامه‌ها و راهبردهایی که میدن میخوام بودجه دریافت کنن. من میخوام اینو عرض بکنم چه دستگاه نظارتی نسبت به واقع گرایانه بودن اون اهداف، اون پروژه ها، اون تعاریفی که دارن نظارت داره؟ چند درصد این پروژه ها واقعا اتفاق میفته؟ پیشرفت این پروژه ها چند درصد بوده؟ اینه که دولت نسبت به عملکرد وزارتخونه در سالهای گذشته در قبال بودجه‌ای که بهشون تزریق شده قطعا یک نظارتی داشته باشه، یک نمره‌ای به عملکرد وزارتخونه، سازمانها و نهادها بده. اگر وزارتخونه‌ای در قبال بودجه‌ای که دریافت کرده در سالهای گذشته نتونسته متناسب با اون کیفیت عملکرد داشته باشه و آورده ارزم به خدمت شما که موفقیتی در راستای پروژه ها و ساختارهایی برای کشور داشته باشه، که اینا همه اینا برمیگرده به رضایت مردم. یک نکته باز هم که لازم خدمت شما عرض بکنم اینی که حضرت آقا میفرمان جهتگیری لایحه بودجه به سمت انضباط مالی باشد، و عرضم به خدمت شما که خب منظور حضرت آقا چیه؟ یعنی بحث نقدینگی و کاهش تورم و در نهایت برگرده به رشد اقتصادی. میخوام این عرض بکنم که در لایحه بودجه سال گذشته دستگاه‌های نظارتی به عملکرد وزارتخونه‌ها نظارت داشتن، یا اگر داشتن چند درصد این وزارتخونه‌ها تونستن این پیام و توصیه حضرت آقا رو در سال مالی، در سالی که پشت سر گذاشتن، واقعا به اون اهداف برسن. خدمت شما عارضم که بحث عدالت محور بودن هم خیلی مهمه. ما یه وزارتخونه داریم مثل آموزش پرورش که با اون همه وسعت کاری، با اون ماهیت بسیار استراتژی و عرضم به خدمت شما که
با عامله زیاد،
بله واقعا، و با اون همه برنامه هایی که در راستای توسعه فرهنگی ما، توسعه آموزشی ما بایستی اجرا بشه، اما بودجه اون وزارتخونه رو بیایید مقایسه بکنید با یک سری از وزارتخونه هایی که شاید بیشتر شاکله تشکیلاتی داشته باشن، اصلا به لحاظ عملیاتی در سطح کشور کار خاصی رو انجام ندن. اینه که بحث عدالت محور بودن که خود حضرت آقا و خود ریاست محترم جمهور جناب دکتر رئیسی هم تأکید بر عدالت محور بودن دارند، این رو حتما لحاظ بکنن.
بله.
خدمت شما عارضم که دوباره برمیگردیم به بحث اصلاح قانون بودجه، یک مسئله که واقعا باید بهش توجه کرد، ببینیم که مردم از وزارتخونه ها در تعریف شرح وظایف خودشون چند درصد رضایت دارن. یکیش بحث آنالیز دستگاه های نظارتی بر عمل کرده وزارتخونه هاست،
یکیش پایش مردمیست،
یکیش هم پایش مردمیه. ما بخوام ببینیم مثلا وزارت کار چند درصد موفق بوده، آموزش پرورش چند درصد موفق بوده، یا وزارت کشور یا فرمانداری هاش، چون بودجه برمیگرده تزریق میشه از یک دهیاری تا شورای اسلامی، بخشداری، فرمانداری، استانداری تا برمیگرده وزارت کشور. ما میخوایم ببینیم مردم آیا از اون وزارت خونه، از اون سازمان، از اون نهاد رضایت دارند یا ندارند.
بله.
اگر نتوانستن رضایت مردم رو، رضایت عموم مردم رو جلب بکنن، قطعا نسبت به بحث تزریق بودجه باید حتما یه تجدید نظری نسبت به این موضوع بشه.
خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر و همطور سکا خانم قیصری. اگر موافق باشید بریم یه فاصله بگیریم، از اتاق فرمان یه بخشی رو بشنویم، برمیگردیم همچنان با گفتاور در خدمت شما هستیم.
بودجه 1403 اولین بودجه است که بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم می شود. برنامه هفتم توسعه هم 5 سال است. بنابراین 20% برنامه باید در سال 1403 اجرا شود. آقای قالیباف به محض اینکه بودجه را دریافت کرد این را گفت:
امیدواریم که این لایحه بودجه 1403 که در حقیقت گام اول و 20% از تحقق عملی بودجه انشالله برنامه خواهد بود، انشالله این لایحه رو با کمک دولت و مجلس بودجه منطبق برنامه هفتم و تحقق اون تحول باشه.
اما برنامه هفتم توسعه چه نگاهی به آینده اقتصاد ایران دارد؟ رشد 8% چگونه محقق می شود؟ ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه:
هم قابل نظارت هست، هم قابل کنترل هست، هم قابل دستیابی هست اگر درست تنظیم شده باشه و همینطور سیاست ها به قانون نیز تبدیل بشه. پس وقتی که میگیم در طول برنامه 8%، ما باید سعی کنیم هر سال 8% باشه، حتی یه سال بیشتر باشه، یا حداقل یه کف براش بذاریم، بگیم به نحوی که هر سال پایین تر از 6% نباشه، که هر سال از ابتدای سال قابل دستیابی و کنترل قدم به قدم باشه، در پایان سال به یک نتیجه نزدیک مطلوب یا مطلوب برسید.
رئیس جمهور در روزی که وارد مجلس رو تا بودجه را تقدیم کند روی این 8% تاکید ویژه کرد. به عبارتی نگاه دولت و مجلس تمرکز بر اجرای برنامه هفتم است. آقای رئیسی:
ما با تکیه بر رشد اقتصادی 8% که در سیاست‌های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود داره برنامه‌ریزی کردیم. ما 3 ماهه اول که آمارو داریم، آمار ما نشان دهنده 7% رشد اقتصادیه.
اما مشکلات هم کم نیست. باید سبک حکمرانی ما تغییر کند تا برنامه هفتم اجرایی شود. در برخی حوزه‌ها واقعا ما مشکل داریم و از استانداردهای جهانی پایین هستیم. باید برای آن فکر شود. قالیباف رئیس مجلس:
اداره کشور منجر به پیشرفت کشور نمیشه. یک نگاه تحولی، یک برنامه‌ای که این برنامه در حینی که حتما باید آرمانگرا باشه، ولی واقع بینم باید باشه که به سرنوشت برنامه‌های گذشته گرفتار نشه.
این مسئله به نظارت دقیق مجلس هم نیاز دارد. حالا امیدواریم ببینیم که برنامه هفتم توسعه که به نوعی نگاه به آینده است در بودجه سال 1403 چقدر محقق می شود و بر اساس آن بگوییم در 5 سال آینده به کجا خواهیم رسید.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با گفتگو همراه ما هستید، شنوندگان عزیز رادیو تهران صدای پایتخت، از اینکه محبت میکنید و به برنامه خودتون پیامک میفرستید به 3094. از شما سپاسگزاریم. قطعا نظرات و آرای شما میتونه کمک بکنه که برنامه‌های تولید بشه که رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه و ما هم منتظر دریافت پیام‌های پرمهر شما هستیم. با توجه به اهمیت بحث بودجه سال 1403 برنامه امروز گفتاور به این ماجرا میپردازه و با حضور کارشناسان و صاحب نظران داریم ابعاد مختلف بودجه رو مورد واکاوی قرار میدیم. در استدیوی برنامه جناب آقای دکتر میلاد رضاپور، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه و مدیر گروه دیپلماسی اقتصادی اندیشکده جهادی با ما همراه هستن و سرکار خانم زینب قیصری، کارشناس ارشد انرژی. خانم قیصری، در بخش اول فرمایشاتتون اشاره فرمودید به بحث شفافیت بودجه، نکته ای که خیلی خیلی اهمیت داره. و بعد هم بحث تفریق بودجه رو هم مطرح کردید که خب خیلی میتونه کمک بکنه. این دو مقوله رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدیم، نظرات کارشناسی میتونه خیلی مستحکم تر بشه. اگر ما یک بودجه شفاف داشته باشیم و بتونیم این بودجه رو در نهایت در انتهای عملکرد مورد پایش و بررسی قرار بدیم و اون رو دستمایه قرار بدیم برای بودجه سال قبل. بعد بفرمایید در این حوزه الان وضعیت ما چگونه است؟ آیا به لحاظ شفاف بودن عمل کرده بودجه و بعد پیگیری و رهگیری تا کانال‌های انتهایی اجرا، آیا واقعا ما وضعیت مطلوبی داریم یا خیر؟ اگر وضعیت مطلوب نیست اشکالات کجاست؟
بنده باید عرض کنم که نه، وضعیت به شکلی که مطرح کنیم وضعیت مطلوب هست در واقع به این شکل نیست و در فرایندهای طراحی، اجرا و نظارت بر دولت در هر کدوم از این بخش‌ها ما یک عدم شفافیتی رو داریم. خب به هر حال در بخش‌های باعث مفاسد اقتصادی میشه و مباحثی از نوع اختلاس، فیشای حقوقی نجومی و مباحثی از این دست که طبیعتاً نباید به این شکل باشه. بنده فکر می‌کنم برای اصلاح ساختاری بودجه فقط ما نباید بریم به این سمت که در واقع افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد سهم در واقع حاصل از فروش نفت رو داشته باشیم و باید بریم به این سمت که با اعداد و ارقام بازی نکنیم و یک شاکله کلی شفاف و روشنی رو منتقل کنیم که از ابتدا در واقع تا انتها قابل رصد باشه. و این لازمش این هستش که سازمان برنامه و بودجه یک نگاه تحولگرا به بحث بودجه داشته باشه. یک بخشش هم برمیگرده به اون جایگاه نظارتی مجلس. ببینید ما یک مشکلی که عموما مطرح هست تعارض در واقع منافع ملی و محلی نمایندگان مجلس هست که این باعث میشه که در بحث بودجه به اون شکل که باید و شاید مطالبه گری رو نمایندگان ما نداشته باشن و اثر خودش رو میگذاره. ما باید بودجه رو به عنوان یک ابزار قدرتمندی در دست سازمان برنامه بودجه ببینیم. ببینید سازمان برنامه بودجه بعد از اینکه بودجه مصوب میشه در اواسط سال یک جایی میبینه که مصارف از منابع پیشی گرفته و خب یک کسری بودجه اینجا ایجاد میشه و اونجا هستش که سازمان میاد ورود میکنه و در بحث تخصیص مجدد وارد میشه و تصمیم گیری میکنه. در اینجا دیگه ما مجلس رو نمیبینیم، اون بعد نظارتی مجلس اینجا مقفول واقع میشه و خب این یک قاعده معیوبی هست که به نظر من امکان اصلاح شدنش هم وجود داره و باید در صدد اصلاحش بر بیایم انشالله.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. آیه دکتر رضاپور، به بحث دو تا بحث اشاره کردن خانم قیصری که من میخوام یکی از اونها رو دستمایه پرسش از حضرت عالی بکنم. اون هم بحث مالیات هست. خب خیلی سال هست که ما داریم میشنویم که اقتصاد ما باید به یک سمتی میل بکنه که اقتصادمون از به نوعی اقتصاد نفتی فاصله بگیره. بله. و در واقع نقطه هدف هم این بود که ما درآمد نفتمون رو در حساب صندوق توسعه ذخیره بکنیم و بر اساس مالیات ها بتونیم کشور رو اداره بکنیم. یه نگاه این شکلی حاکم بود و الان با در نظر گرفتن تکنولوژی که امکان فرار مالیاتی رو خیلی کمتر کرده و راهکارهایی که مجموعه تصمیم سازان و تصمیم گیران نظام در پیش گرفتن برای اینکه فرار مالیاتی به صفر نزدیک بشه، شرایط شاید به از این حیث قدری مطلوب تر شده باشه. تحلیل شما رو از این فضا، یعنی باری که بر روی دوش برخی از مردم که شفاف هستند، شناسنامه دار هستند، مثل کارمندان، مثل کسانی که اظهارنامه های درستی رو تقدیم میکنند میندازه و چقدر ما میتونیم امیدوار باشیم که اون قشری از جامعه که فرار مالیاتی جدی دارند و درآمدهای بعضن خیلی خیلی هنگفت بتونن مالیات بپردازن.
بله، خدمت شما عرضم که دولت، ببینید تو اکثر سیاست‌های اقتصادی دنیا در شکل‌های مختلفی بحث اقتصاد کلان رو میان مطرح می‌کنند. ما یک فضایی داریم به اسم عرضم به خدمت شما که سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی. دولت با این سیاست مسیر اقتصادی خودش رو گاهن پیش میره. خب این بحث در رابطه با اگر بخوایم ورود کنیم به این دوتا مقوله یک بحث بسیار زیادی، اما من خیلی گذرا ازش یک اشارهی بهش میکنم. ما میگیم چرا دولت با حالت سیاست پولی شناور عمل نمی کنه؟ چرا این دوتا سیاست رو داره اجرا میکنه؟
یعنی لزومن قرار نیست انقباضی انقباضی بله بله.
دقیقا بله. چرا به صورت این سیاست پولی انقباضی و انبساطی به نفع